همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در ادامه بحث پاسخ به پرسش‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بدون هیچ گونه مقدمه‌ای، اولین سوال رو مطرح می‌کنیم و به نظرم که این سوالات رو من قبلا، از این دو سه تا سوال رو که الان مطرح می‌کنم قبلا مختصر پاسخ دادم، لکن چون دیدم بعضی از دوستان ظاهراً در حوزه‌های علمیه که درس می‌خونن یا در دانشگاه‌ها اساتیدی که در مسائل دینی و حوزه‌های دینی فعالیت دارن و سر کلاس تدریس می‌کنن، دیدم که مطالبی رو میگن که خب اینها بعضن در مورد امام صحیح نیست. من حالا همین سوالات رو یک بار دیگه پاسخ میدم، اگرچه ممکنه چندین ماه پیش این سوالات پاسخ داده شده، و همین که اون مطالبی که در واقع در جلسه که با یکی از این عزیزان داشتیم که مطالب داخل حوزه رو در واقع اونجا تحصیل میکنه و دیدم که مطالبی رو در عنوان میکنه که ظاهراً از لابلای کتابهای درسی اخذ کرده بوده و به نظر من بعضن اینها درست نیست، اینها رو ما اینجا در قالب همین پاسخ به سوال توضیح داده باشیم. سوال اول اینه که شناخت و معرفت امام چیست؟ شناخت و معرفت امام این هستش که شما باید حجت خدا که اسمش امام هست رو و بعد از پیغمبر به عنوان وصی پیغمبر فعالیت میکنه و وظیفش هدایت مردم در دو چیز، دقت بکنید، هم در امور دین و هم در امور دنیا هست که مردم رو میتوانه هدایت بکنه و هدایت میکنه. این دو باید شما این شخص رو باید بشناسی بعد از پیغمبر، و شناختن این فرد در اسلام و کسی که مسلمان هست و بالاخص شیعه هست این واجبه، یعنی از نماز خوندن هم واجبه. و خیلی عجیبه که من برای یکی از این دوستانی که باز درسای دینی میخوند و اینا، براش میگفتم که این امامت و ولایت از نماز واجب تر هست، تعجب کرده بود و تعجب میکرد که از نماز ما واجب ترم چیزی داریم، برای که بعضی از سخنانان ما متاسفانه انقدر رو نماز تاکید میکنن که بایدم بکنن، رو نماز یکی از احکام عبادی است، ولی از اون ور پشتمون میافتن پایین. یکی بالای پشتمون بود داشت میمد جلو، طرف بهش این پایین گفت آقا نه جلو میافتی، برو عقب، برو عقب، برو عقب، بهت میگم این رفت عقب، یه صدای دادی ما گفت آقا از اون ور افتاد. هم از این ور افتادنش مرگ رو به دنبال داره، هم از اون ور افتادنش مرگ رو به دنبال داره. حالا مسئله سر اینه که ما یه همچین شخصی رو باید بشناسیم. شناختش واجب و واجب تر از هر عمل عبادیه، حتی نماز، که نماز بین اعمال عبادی سوگلی هست، یعنی در واقع میتونیم بگیم که از همه قدر و قیمتش بالاتر، ولی امامت و ولایت از نماز واجب تر. این یک. دومی که اهل سنت هم به این که هر کس در زمان خودش باید امام زمان خودش رو بشناسه قائل هست، و این حدیث رو اینها از پیغمبر در بعضی از کتب خودشون نقل کردن، و چون نتونستن راه فراری برای این حدیث پیدا بکنن آمدن ائمه رو خودشون تعیین کردن. مثلا گفتن که 12 امام شمردن، 4 تا خلیفه رو شمردن که خلیفه چهارم از امیرالمومنین میدونن، بعد پنجم گفتن معاویه و کی و کی و کی، بعد رسیدن دیدن شده 14 تا مثلا به 12، چون حدیث هم دارن که امام باید 12 تا باشه. خلاصه گیر کردن توش. حالا ما راجع به این قضیه بحثی نداریم، پس اونا هم قبول دارن. سوم این که اون حدیثی که معروف هست در این زمینه و مشهوره و معتبره که سنی‌ها نقل کردن و شیعه هم نقل کرده، این حدیث هست: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی هر کس که بمیره در زمان خودش و امام زمانش رو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. حالا این داستان‌های خیلی عجیبی پشت این قضیه هست، احادیث بسیاری داریم، آیات داریم، نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون قبلا خلاصه این مطلب رو توضیح دادیم. تا اینجا شد سه تا مطلب عرض کردیم، بله. سومی مطلب این شد که حدیث اینه، این حدیث رو عیناً تقریبا اهل سنت هم مطرح کرده که گفتیم که من مات ولم یعرف امام زمانهی، کسی که بمیره در حالی که امام زمانش رو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. یعنی چی؟ یعنی که کافر از دنیا رفته. ولذا پیغمبرم فرمود که من انکر القائم من ولدی فقط انکرنی، یعنی کسی که دوازدهمین فرزند من یعنی امام مهدی سلام الله علیه رو منکر بشه منو منکر شده. وقتی پیغمبر رو منکر بشه شخص چی میشه؟ میشه کافر. خب پس ببینید این احادیث وقتی در کنار هم بزنیم خیلی معنای جالبی دارن، یعنی خیلی واضح مطالب رو برای ما روشن میکنن، مشخص. پس شناخت و معرفت امام واجبه، از نمازم واجب تره. حالا چرا از نماز واجب تره؟ برای اینکه نماز زیر مجموعه امامته، یعنی اگر امام نباشه شما اصلا نمازی ازت پذیرفته نیست و شما نمیدونی با این حکم عبادی چی کار باید بکنی. امام باید باشه که جزئیات نماز رو همونجور که پیغمبر تشریح کرده برای شما شرح بده و بیان بکنه و مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدیدی که تو جامعه به وجود میاد اون امام برای شما توضیح بده که آیا این نماز الان تو قطار چجوری بخونی، تو هواپیما چجوری بخونی، تو کشتی چجوری بخونی، این باید امام توضیح بده. بنابراین اصلا حکم عبادی نماز یکی از زیر مجموعه های مسئله امامت میشه. این اول باید امام باشه تا این حکم خدا رو بر شما توضیح بده و شما اعتقاد به اون داشته باشید. ولذا احادیث باز متعددی داریم که اگر کسی به امام اعتقاد نداشته باشه هر اون چه نماز هم بخونه ازش پذیرفته نیست. اینو احادیث خیلی صریح داریم و معتبر در کافی، در بهار داریم، در کتب مرجع شیعه داریم. مرجع شیعه نه مراجع تقلید، مرجع یعنی کتبی که اولیه هست در شیعه، یعنی معتبرترین کتب، مثلا که کتب دیگه از رو اونا برداشت میکنن به اینا میگن کتب مرجع. تو اینا هم داریم که در روایت میفرماید که اگر کسی از صبح تا شب اصلا وضو بگیره وایسه نماز بخونه ولی امامش رو اعتقاد نداشته باشه، یک رکعت که هیچی، نصف رکعت هم ازش قبول نمیشه، نه نماز، هیچ عمل عبادی ازش قبول نمیشه. و امامت یکی از ارکان رکین اسلام، یعنی رکن رکینه، خیلی مهم، مثل اعتقاد به پیغمبریش فرق نمیکنه. این مال شناخت و معرفت امام که پس واجبه. حالا چی هست؟ اینکه ما بشناسیم در هر زمانی هر فرد بدونه که امامش کیه. ولذا افراد می اومدن پیش ائمه، اینا همه روایت داریم فارسیش کردیم، ترجمه کردیم داریم میگیم. اشخاص می اومدن پیش ائمه میگفتن که ابن رسول الله، ما به پدر بزرگوار شما اعتقاد داشتیم، الان من میخوام اعتقاداتم عرضه بدارم. امام اول من امیرالمومنین بوده، دوم امام حسن، سوم امام حسین، چهارم امام سجاد، پنجم پدر شما مثلا امام باقر بوده، ششم شما امام هستی، بعد از شما باید به کی معتقد باشیم؟ مثلا حضرت میفهمه بعد از من فرزندم فلان، و بعد از اون رو هم حضرت میشمرد که حالا تو مورد چهارم ما خواهیم گفت یا مورد پنجممون که چرا. که این به این صورت اینها همه معرفی میکردن که کسی از امام عقب نمونه، همه امامو بشناسن، مگه کسی خودش نخواد بشناسه اون دیگه بحث دیگری. خب این به این صورت. مورد چهارم یا پنجمی که حالا شما یادداشت کردید این استش که شیعه نه تنها به اون امامی که در زمانش داره زندگی میکنه، تکرار میکنم، به اون امامی که در زمان او داره زندگی میکنه نه تنها باید معتقد باشه، بلکه به امامان قبل از او و امامان بعد از او که پیغمبر هر 12 تا رو یک جا معرفی کرده، به اینها باید معتقد باشه. یعنی 12 امام باید اعتقاد داشته باشه. حالا چرا؟ برای اینکه پیغمبر فرموده که اگه کسی به 12 اعتقاد نداشته باشه، کلن این 11 تا رو هم از دست داده، منو هم از دست داده. فقط انکرنی، یعنی منو منکر شده. وقتی میگه 12 رو اعتقاد نداشته باشیم منو منکر شده، یعنی 11 تای دیگر هم چی میشه؟ از دست چی؟ داده. بنابراین باید به 12 تا معتقد بشه. این مورد پنجم. حالا ببینید سوال بعدیش این هست که چه چیزی باید از امام دانست. ما باید صفات ظاهری امام رو توی یه صفحه هم که شده بخونیم، امام زمانمونو ببینیم صفات ظاهریش چی، دقت بکنیم و بدانیم که امام دارای چه صفات باطنی هست. یکی از مسائلی که من با یکی از عزیزان همین امروز داشتم بحث میکردم، حدود دو ساعت که مورد، متاسفانه دیدم که مورد خیلی مورد واقعا بعضی جا به چیزای خطرناکی میرسه و خیلی تعجب کردم که چرا حوزه های، یعنی در جاهای دینی، حوزه های دینی ما اصولا چرا این مطالب رو باز نمی کنن و توضیح نمیدن. مثلا ایشون میگفتش که آقا این 12 امام از اول که امام نیستن، که بعدن امام میشن. اتفاقا این اعتقاد رو عده‌ای از شیعیان هم دارن، متاسفانه تو کتابشون هم نوشتن. ما در جواب به اینا خواهیم گفت که خب اگر اینها بعدن امام میشن، چرا پیغمبر از اول به جابر ابن عبدالله انصاری یا به کسای دیگه هر 12 تا رو یه جا معرفی کرده؟ اگه بعدن میخواستن امام بشن، چرا پیغمبر همه رو یک جا معرفی کرد؟ پیغمبر فرموده اینا امامن، به 12 هم شما باید معتقد باشی، هر 12 هم امامان و جانشان بعد من، اولشون اینه، آخرشون هم اینه، وسطی هم همه رو دونه به دونه معرفی کرد. از این حدیث شما چی میفهمی؟ میفهمی که امامت با پیغمبر نیست، با خداست و خدا دونه به دونه اینا رو اصلا از قبل همه رو چیکار کرده بر جامعه بشری؟ به عنوان جانشینان پیغمبر در نظر گرفته و معرفی هم کرده. یعنی بحث امامت تموم شده، چیزی نیستش که امام ششم بیا تازه بگرده بگه آقا بین بچه هم کدوم یکیو امام انتخاب کنم، امام هفتمش بکنم، بعد بگه بچه ها شیطونی نکنین، مامان بابا رو اذیت نکنین، بچه خوبی باشی، من میخوام امام هفتم رو انتخاب کنم از بین شماها. اینا هم همه دست به سینه بشن، عرض به خدمتون که بشینن چند روز مثلا بگم چون بگن چرا انقدر مظلوم شدین شما، مثال داریم میگیم، مثال داریم میزنیم، بگن آقا میخوان بین ما امام هفتم رو انتخاب کن. ما همچین بحثی هست ما نداریم که. امامت از قبل انتخاب شده، به پیغمبر معرفی شده، پیغمبر هم هیچ دخالتی درش نره، نه یه امام، 12 تا امام. بعد اینجا ما بحثی که داشتیم خوب، اتفاقا بحث خیلی خوبی بود. من ایشون هم چند بار بنده خدا میگفتش که من مزاحم شدم یا پشم برم، گفتم نه ما حالا دیگه ولت نمی کنیم که بخوای پشی بری، خوب جایی اومدی بشین که ما خودمون از این صحبت ها لذت میبریم، چون سرمون درد میکنه برای این صحبت ها. بحثی که اینجا مطرح شد و به درد ما میخوره یکی دیگهش این هست که چی؟ که 12 امام مشخص شدن. بسیار خوب. آیا این 12 امام فرقی هم با هم دیگه دارن؟ نه، هیچ فرقی با هم ندارن، در قدرت، در علم، در صفات باطنی، در هر چی که شما بگی، در مثلا صفت شجاعت، صفت سخاوت، صفت نام کرامت، در معجزات هیچ تفاوتی ندارن. نه اینکه مثلا نوع معجزه‌شون ممکنه نوع معجزه فرق بکنه، ماهیت معجزه کردن، یعنی اینکه بلد باشن معجزه کنن، قدرت داشته باشن معجزه کنن، اذن معجزه داشته باشن، همشون یکسان. بعد ایشون میگفتش که خب اگر اینجور باشه، امامی که 3 سالشه، 5 سالشه، 4 سالشه، یعنی با اون امام 60 ساله یکیه، ولی یکی فرقی نمی کنه. ما امام 3 ساله و 4 ساله نداریم. امام وقتی که قبلا معرفی شد از بد و تولد این امام هست، تا زمانی که از دنیا بره امام بعدش هم امام هست، گیرم امام اون زمان دیگه نیست، امام همون زمانی بوده که خودش زمان حیاتش بوده، در قید حیات بوده. سوال بعدی اینجا این بود که خب اینها اگه در یه زمان 2 امام باشن تکلیف چی میشه؟ جواب دادیم به ایشون و به شما هم داریم جواب میدیم که اعمال امامت با کسی است که تقدم داره، یعنی با اون کسی است که نفر نوبت امامتش هست، با نفری است که نوبت امامتش، اعمال امامت با اونه. فرد بعدی تا زمانی که اون امام هست اعمال امامت نمی کنه، یعنی اون قدرت رو داره، اون علم رو داره، اون صفات امامت رو داره، ولی اعمال چی؟ نمی کنه. یه مثال تقریبا خیلی عامیانه بزنیم، ممکنه بعضی جاهای مثال نخوره ولی تقریب به ذهن، برای تقریب و تبادر به ذهن خوبه. ببینید یه دو تا برادرن، هر دو پزشک داخلی هم زیاد هم داریم تو جامعه از اینا. شما میری به این پزشک مراجعه میکنی، به برادر مثلا کوچیکتر مراجعه میکنی، میگه آقا من اومدم مثلا معدم ناراحتی دارم. میگه در این زمینه شما به برادر من مراجعه کن. میگه مگه شما پزشک نیستی؟ میگه چرا، ولی به برادرم مراجعه کن، اتاق بغلی برادر من مطب بشه، به ایشون فعلا مراجعه کن. آیا این نشون میده که این فرد شماره 2 پزشک نیست؟ چرا، اینا پزشک داخلیه. اعمال امر تبابت نمی کنه، واگذار میکنه به برادر خودش مثلا یا خیش خودش، هر کی که هست دوست داره به اون ارجاع بده. میخوایم از این مثال تقریب به ذهن باشه استفاده کنیم به این صورت که پس اگر کسی اعمال امامت نکرد دلیل بر عدم امام بودنش چی؟ بله نیست، امام هست دوست نداره اعمال امامت بکنه یا بنا نداره اعمال امامت بکنه. امام حسین علیه السلام و امام حسن هر دو امام بودن، هر دو تمام صفات امامتشون با هم مساوی بوده، ولی تا زمانی که امام حسن علیه السلام بوده امام حسین علیه السلام اعمال امامت نمی کرده، واگذار به امام حسن می کرده. اینجا یه مطلب دیگه هم هست، سوال می کنیم آیا اتفاق افتاده کسی رجوع کنه به امام حسین، دستش به امام حسن نرسیده، امام حسین علیه السلام هم دیده اگر این فرد رو بخواد ارجاع بده به برادرش که امام حسن هست، او جواب این رو بده و حکم الهی رو بر این بگه، این میره، حکم از بین میره، ضایع میشه و اینم دستش به برادرش نمیرسه. سوال اینجاست که آیا خود امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن به این صورت که پاسخ یک مسئله شرعیه رو بده اعمال امامت کرده به این مقدار یا نه؟ جواب میدیم بله، این کار انجام پذیرفته، یعنی به کرات هم انجام پذیرفته. امام حسین علیه السلام اعمال امامت در این حد کرده که پاسخ حکم شرعی رو بده، با توجه این که میدونسته که دست این فرد به برادرش نمیرسه، یا بعضی وقتا هم دونسته مثلا دارم میگم دستش میرسه ولی الان میتونه که جواب مسئلهش رو بگیره، یا فراتر از این تا یه حدی. و در رضا در روایت هم داریم که فرد به امام حسن مراجعه کرده، گفته من رفتم برادر شما یک مسئله پرسیدم، اینجوری گفت، اینجوری فرمود، نظر شما چیه؟ اصلا امام حسن نپرسیده که تو چی گفتی و چی شنیدی، در بست حضرت فرموده هر اون چه که برادرم امام حسین گفت مطلب همانه، مطلب همانه. این یعنی چی؟ یعنی همه کلهم نورون واحد شما میگی، یعنی چی؟ یعنی در همه این مطالب یکسانن، اصلا فرقی با هم ندارن، تفاوتی ندارن، در این زمین ها هیچ کدوم بر هم برتری ندارن، اعمال امامت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه حق تقدم با کسی است که نوبت امامت اوست، او باید اعمال امامت بکنه. حالا اینجا سوال سومی هم مطرح کردن که کدام امام یا امامان، چون ما باید امام یا امامان رو توسط پیامبر که وظیفش معرفی اونها به جامعه هست بشناسیم، فلذا رجوع به خود پیامبر میکنیم نه به مردم. مردم نه تنها عرضه معرفی امام رو ندارن، بلکه حق این کار رو هم ندارن. اصلا این یه کار الهی است. آیاش هم همون آیه 100 و چند سوره بقره است، 124 سوره مرکه بقره است، اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات انی جاعل و کل الناس امام، آیاش هم همین، که اصلا مردم حق معرفی امام و انتخاب امام ندارن. خیلی جالبه که خود پیغمبرم این حق رو نداره. پیغمبر فقط یک وظیفه معرفی داره، ولذا خداوند به پیغمبرش امام رو انتخاب میکنه، به او اول معرفی میکنه. چون پیغمبر واسطه بین خلق و خالق هست، ولذا پیغمبر میاد به مردم اون چیزی که بهش ابلاغ شده که معرفی این جانشینان و امامان هست، عیناً اون رو بدون یک حرف کم و زیاد به مردم منتقل میکنه. این هم یه مطلب که گفتیم باز کردیم. یه مطلب دیگه هم اینجا بدیم که این دوست عزیزمون امروز سوال از من میکرد که اگه اینهایی که شما میگی اینطوره، پس چرا امام در زمان حیاتش، موقعی که آخرین ثانیه‌های حیاتش هست، امام به امام بعدی تو کتابا نوشته که آقا ایشون آمد و امامت رو تحویل گرفت؟ بعضی کتب نوشتن که مثلا فلان امام از امام قبلی امامت رو تحویل گرفت. این حرف غلطی. این حرف رو صاحب کتاب خودش از خودش گفته. ما اینو در روایات اصلا نداریم که امامت رو تحویل گرفت. اون میگه که اون در روایات تقریبا اینجوره که اون تفویض کرد امر امامت رو مثلا به او، یعنی گفت من، حالا چی گفت الان من توضیح میدم، که بعضیا برداشتشون بوده که مثلا صاحب کتاب نوشته که امامت مثلا تو جیب این امام بوده، گفته آقا درا رو ببند، کسی تو نیاد، اینو بگیر بذار یواش تو جیبت. میگه این چیکو، این امامته، شما مثلا بعد ما امام هست. ما همچین چیزی که نداریم که. پس اصل مسئله چیه؟ اصل مسئله اینه، این امامی که داره از دنیا میره 100% میدونه امام بعدش کیه و ایشون هم امام هست، الان اونجا هست. به او چه میگوید؟ به او میگه آقا من کارم تمام شد، حق تقدم من تمام شد، اعمال امر امامت از این ساعت به بعد با کیه؟ با شماست، من به شما واگذار کردم، خداحافظ شما، این مشکلی نداره. اعمال امر امامت با شماست، منم دارم یا زهر خوردم دارم شهید میشم، یا شمشیر خوردم دارم کشته میشم، یا هرچی. اینو متوجه شدید به چه صورت شد؟ یک صلوات بفرستید. خب سؤال بعدی، به نظرم اینا پاسخ داده باشیم، حالا یه بار دیگه میگیم اشکال نداره. در معراج پیامبر خاتم پیامبران الهی را دید و ملاقات کرد. سؤال این است، مگر اینها و پیامبران الهی نباید در بهشت برزخی باشند؟ چرا در آسمان‌های مختلف هستند؟ عرض به خدمتتون این که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی داستان‌های جالبی تو زندگیش اتفاق افتاده. من دعبم و سیره و روشم این نیست که این داستان‌ها رو زیاد نقل کنم، چون یه ترس بسیار بدی دارم از این که تا من یه چیزی نقل بکنم، حالا به سهم خودم به اندازه خودم، یه بابی باز میشه که همه رجوع میکنن از فردا برن فلان کتابو بخرن. و خیلی کتابایی که نوشته میشه بعضی داستانهای جعلی هم قاطی داستانهای واقعی میشه، و دیگه زندگی علما با داستان اون وقتی که شروع میشه با داستان تموم میشه، همه مردم شروع میکنن با داستان و خواب و این حرفا زندگی کردن، این خطرناک. ایشون میفهمه تو زندگی خاطراتش میفهمه که بخشی داره خیلی جالبه، میفهمه که من یه وقت یک مشکلی برام پیش آمد، خیلی این درون در زدم، دیدم که مشکلم حل نشد، حالا تو اون راهش هم من و شما میتونم بلد بشیم بد نیست. میگه یه روز آمدم داخل خونه، در خونه رو بست، هر کی هم خونه بود مثلا گفتم آقا شما میخوای تشریف برید خونه مثلا خانوادهتون رو ببینیم فلان، همه برم فلان اینا، یا مثلا رفتم کار نداریم، یا آمدم تو اتاق خودم در رو از پشت قفل کردم نشستم تو اتاق، مثلا یه مهری گشتم، وضو گرفتم، نمازی خوندم و شروع کردم با خدا راز و نیاز کردم. گفتم خدایا تو میگی که خب بالاخره از من بخوای من بهتون بدم، مشکل دارید بیاید به من بگید. خب ما بالاخره مشکل داریم، گرفتاری برامون پیش اومده، آمدیم به تو داریم میگی کار ما رو اصلاح بکن، من چی کار بکنم؟ یا یه راهی جلو پای من بذار بگو من این گرهی که تو کارم افتاده من چجوری خودم وا بکنم، یا برا من خودت وازش کن، یا یکی رو بفرست برام بازش بکنه، بالاخره یه راهی داره. ایشون میگه من داشتم این کار رو انجام میدادم و همینجوری خلوت کرده بودم که متمرکز باشم با مخاطب خودم که خدای تعالی است، که این تمرکز در نجوا کردن با خداوند خیلی مهم هست که ما نداریم اینو، متاسفانه خیلی کم داریم. میگه که یه وقت دیدم که یه نفر بغل دست من زد پشت شونه من، گفتش که آقای طباطبایی، گفتم بله، گفتش که اون مد من، میگه که من نشست بودم تو اتاق، حالا این علامه سا اگه مثلا خانوما باشن، خانمای ما باشن که کسی بزنه پشتشون، که یک ساعت دیگه پزشک قانونی میگه که این به واسطه شوکی که وارد شده از دنیا رفته، خود ما باشیم که یک فریاد میزنیم یا چش راستمون یا چش چپمون قلپی میپره بیرون، یا یه دونه کلیه هامون در جا کار میفته، ما ها که خب نمیتونیم، خدا به سوی ما اینا رو نمیفرسته، خاطر جمع باش. اینو جدی میگم. میگه که زد مرحوم علامه تو خاطراتش نمیشه که من یهو شوکه شدم، یهو تکون خوردم و گفتم که شما کی هستی؟ گفت شما مگه نمیخوای کارت درست بشه؟ گفتم بله. گفت اون مدارکو بده به من، من میرم کارتو ردیف میکنم. گفت یک سری مدارکی که من اونجا داشتم از من گرفت و گفتم ببخشید موقع رفتن شما اسمت چیه؟ گفت من فلانی فرزند فلانی هستم، اینم نام خانوادگی، خداحافظ خداحافظ. گفت ما نشستیم دوره سر جا، تازه به حال اومدیم دیم اه ما که درو قفل کرده بودیم، این از کجا اومد و اینها رو برداشت؟ گفت رفتیم کارم درست شد، کار درست شد و گذشت، چندین سال گذشت تا اینکه میگه ظاهرم که در تبریز من بودم، ایشون در اوایل جوانی هم شاید بوده این مطلب اتفاق افتاد، میگه در تبریز بودم، حالا اینجور که من دارم میگم شهر شاید اشتباه از من باشه، میگه من یه روزی داشتم میرفتم، عرض به خدمتتون این که قبرسون زیارت اهل قبور داشتم رد میشدم، اینا دیدم که داشتم میرفتم زیارت کردم، داشتم میرفتم بیرون دیدم عمله های یه جا داد زدن که حاج آقا بیا عمله ها تو قبرسون ما صدا زدن، کارگرایی که قبر کم بودن. این میگه من اومدم گفتم که بله کاری داشتیم، گفت ما یه مرده آوردن اینجا میخواستیم دفن بکنیم، عرض به خدمتتون که حالا چی کردیم، کندیم زمین رو که مرده بزن توش، رسیدیم به یه سنگ قبر، الان تکلیف ما چی؟ سنگه رو چکار کنیم؟ رو این سنگه دفنش کنیم یا سنگه رو بکنیم اونو بکنیم زیر سنگه؟ خواستیم این سنگه، ما هم سواد نداریم. گو من رفتم خاکا رو سنگه رو پاک کردم، سنگه رو خوندم، دیدم نوشته که این قبر متعلق به فلانی، فرزند فلانی به نام خانوادگی فلان، همونی که اومد سراغ من هست، تاریخ وفات 400 سال پیش هست، تاریخ وفات 400 سال پیش. حالا عرض کردم اول، ببینید من دعوام بر اینی که بیام داستان تو کلاس تعریف بکنم، تو این کار تبحر خاصی هم دارم، ولی این کار رو خیلی جلو نفسم رو میگیرم که این کار انجام، چون تبعاتش به نظر من زیاد تعریف کردنش خوشایند نیست، یک چیزای دیگه ای پشتش هست، پشت قضیه هست. گفت مالا 400 سال پیش، گفت رفتم تو این فکر که این بنده خدایی که اومد پیش ما 400 سال پیش مرده بوده، بعد این چجوری اومد و این کار ما رو انجام داد؟ حالا شما میپرسی که آقا خود پیغمبران آمدن تو بیت المقدس، پشت سر پیغمبر خاتم نماز خوندن چه جوری؟ این کار که اصلا برای خدا کاری نداره. یکی اومد پیش پیغمبر تو همین سوره یاسین دیگه، اگه من اشتباه میکنم شما بگی، گفتش آخه تو مسخره کردی ما رو و مردم رو، این استخون رو نگاه کن. یه استخون از زیر زمین در آورد، استخون مرده بود، گرفت تو دستش اینجوری فشار داد، استخون پودر شد ریخت. گوی این استخونی که پودر شد ریخت و تو میگی خدا ما رو دوباره از این پودر دوباره ما رو محشور میکنه، زنده میکنه، آخه عقلت کجاست؟ چه میخوای دست از این مسخره بازیات برده؟ آیه سوره همین یاسین نازل شد که فرمود بهش بگو که تو اینو مثال زدی، خلقت خودت رو فراموش کردی که خودت همین استخونم چی؟ نبودی، ما تو رو آفریدیم. تو این استخونه رو بر ما ضرب الله مثلا، استخون اومدی مثال زدی، در حالی که خلقت خودت که اصلا همین استخونم که پود شده نبودی، تو هیچ بودی، ما تو رو خلقت کردیم، بعد تو رو در رحم مادر قرار دادیم، بعد رشد کردی، بعد آمدی، حالا شدی یه کسی جلو ما داری عرض اندام میکنی. ببینید بحث سر اینه که خداوند قادر، قدرت نما هست، فیاض علی الاطلاق، قدرتش نامتناهی، دوست داره پیغمبراشو از بهشت، بهشت برزخی بیاره تو بیت المقدس، در یه قالب مثالی مثلا قرار بده، یا نه زندهشون بکنه اصلا، همین جسمیت رو بهشون بده، بیان دنبال پیغمبرشون، پشت پیغمبرشون بیستن، نماز بخونن و دوباره از دنیا چی؟ بروند، یا برند به همون حالت روحانی خودشون در عالم برزخ. خیلی جالب هست که در این زمینه هم آیات قرآن داریم که آیه معروفش همون آیه ایست که باعث شده یهودی ها و کلیمی ها عزیر را چی بدانن؟ پسر خدا بدونن. عزیر هم، عزیر همین جور شد دیگه، عزیر اصلا تموم شد، یعنی 100 سال تموم از دنیا رفت، دوباره زنده شد. یعنی ما در بحث رجعت که بحث میکنیم میگیم آقا رجعت قبل از ظهور امام زمان داشتیم، میگیم بله، این یکی نوع رجعته دیگه. یا شما در روایت تو توحف العقول میخونی، میگه حضرت عیسی علیه السلام اومد تو قبرستان. خیلی اتفاق افتاده که حضرت عیسی این کار مخصوصا کرده در زمان خودش، میگه فلان شخص رو زنده کرد و از قبر بیرون آمد در حالی که خودش رو می تکند. این روایت توحف العقول راجب حضرت عیسی علیه السلام و عیسوی ها که عیسی رو پسر خدا می دونن به خاطر همین داستان های حضرت عیسی است که اینها میگن این واقعا باید یه شخص فوق العاده ای باشه و لذا پسر خداست، قائل شدن به خاطر همین داستان عیسی. نه حالا یه مورد دارد که حضرت عیسی علیه السلام مادر خودش رو هم زنده کرده، خیلی جالب، افراد متعددی رو در قبرستان زنده کرده، کسانی که 2000 سال قبل از حضرت عیسی مثلا یا 2500 سال قبل از حضرت عیسی اینها زندگی می کردن، اونها رو آورده جسمشون رو در قبرستان زنده کرده و اینها آمدن و صحبت کردن و دوباره به امر خدا از دنیا رفتن، یعنی گفته که آرام باشید در قبر. این کار رو پیغمبر کرده. جالبه که در معجزات امیرالمومنین داره، خود امیرالمومنین در قبرستان هم این کار کرده، یعنی در جاهایی حضرت داره که کسانی رو زنده کرده و اینها دوباره به امر خدا از دنیا رفتن. پس این کاری نیستش که نادر باشه، کمیاب باشه، این کار اتفاق افتاده، به کرات هم اتفاق افتاده، تو خود قرآن اتفاق افتاده، تو روایات معتبر اتفاق افتاده که هم یهودیا هم مسیحیا این مطالب راجع به این دو پیغمبر بزرگوار قبول دارن که افراد کردن در اینکه اونها رو پسر خدا دونستن. خب خداوند متعال اومده پیغمبرا رو در بیت المقدس اینها رو زنده کرده، پشت سر پیغمبر خاتم نماز خوندن، بعد دوباره رفتن در همون حالت برزخی خودشون. در کجا؟ در بهشت برزخی. اینم مشکلی نداره. سومین سوال، یک صلوات بلند بفرستید. پرسیدن که آیا ازدواج خواهر با برادر حرام؟ خوب این در شریعت نبوی و در شرایع گذشتم یکی از چیزایی که مشترک بین پیغمبرا بوده ازدواج خواهر با برادر بوده. اما دقت داشته باشید، مثلا یه چیزایی که ما اختلاف داریم، شریعتمون نه دینمون، با شریعت پیغمبرای گذشته این بوده که در گذشته یه فرد میتونسته با دو تا خواهر ازدواج بکنه در آن واحد، میتونسته دو تا زن رو اختیار بکنه که هر دو تا خواهر باشن. در شریعت نبوی این کار ممنوع شد. ولی اونی که مشترک هست اینه که ازدواج برادر با خواهر در شرایع پیغمبران ممنوع بوده، در شریعت ها کلن این چیزی که تقریبا مشهوده. اینجا سوالشون این هستش که پس چگونه نسل حضرت آدم علیه السلام تکثیر شده و در واقع ادامه پیدا کرده؟ آیا به غیر از فرزندان آدم خداوند بشر دیگری هم آفریده بود؟ ما اینو قبلا هم به نظرم پاسخ دادیم، گفتیم در نهج البلاغه هم هست که قبل از حبوط حضرت آدم بر روی کره زمین ما خلقت آدمیان رو از قبل هم داشتیم. این قبل از حضرت آدم هم آدمیان دیگری بودن، قبل از اونا هم آدمیان دیگری بودن، قبل از اونا هم آدمیان دیگری بودن. ظاهراً بر روی همین کره خاکی هم سلطنت میکردن، حکومت میکردن و حالا هرچی. و خیلی جالبه که این رو هم بدونید که چند نفری رو خداوند از اینها باقی گذاشته بود. اینو در روایاتی که ذیل همون آیه خلقت حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام مطرح میکنه، اونجا باقی گذاشته بود که از اونها با فرزندان حضرت آدم علیه السلام ازدواج کردند و نسل آدم به این صورت گسترش پیدا کرد. این یک روایتی است در ذیل این مجموعه. بعضی هم آمدن این مطلب رو گفتن که در ابتدای امر ازدواج برادر با خواهر حرمتش هنوز نیامده بوده و فقط برای حضرت آدم این مطلب اتفاق افتاده که برادر با خواهر ازدواج کرده و این نسل گسترش پیدا کرده. ولی من تحقیقی که کردم روایت اول رو بیشتر صحیح میدونم تا این روایت دوم، یعنی از نسل گذشته آدمیان با توجه به اینکه رو کره زمین آدمیان دیگری بودن، افرادی بودن که با این افراد یعنی با فرزندان آدم که پدر ما محسوب میشه ازدواج کردن و سپس نسل آدم گسترش پیدا کرد. یک صلوات شعبانیه بفرستی. آیا پیامبر در معراج خداوند را ملاقات کرده است؟ آیا واژه لقا و ملاقات پروردگار در قرآن در مورد خداوند صدق می کند؟ معنی اصل آن چیست؟ لقا به معنی دیدار و دیدن هست. دیدار اصولاً دو تا وجه داره، یکی دیدار مادی هست یعنی فیزیکی هست و یکی دیدار روحانی هست. دیدار فیزیکی اینه که شما میای منو میبینی، من میام شما رو میبینم، این دیدار فیزیکی. دیدار روحانی اینه که من لازم نیست بیام شما رو ببینم حتما، یعنی با همین چشمی که دارم ببینم، بلکه با روحم که حالا مثلا شاید عوامونه بهش میگن چشم دل مثلا، ولی با روح خودم من شما رو حس بکنم، حضور شما رو حس بکنم، اینو بهش میگن لقا، بهش میگن دیدار کردن. دیداری که در مورد خدای تعالی به کار میره که پیغمبر رفت و خداوند رو ملاقات کرد. اولا لفظ ملاقات رو من ندیدم در روایتی به این صورت به کار برده باشه، اما اینو داره که مثلا در لقا رفت، دیدار پروردگارش رفت. دیدار در مورد پروردگار متعال، چون پروردگار اصلاً دیدنی نیست، چون جسم نیست که دیده بشه، مرکب نیست که دیده بشه، ترکیبی نداره که دیده بشه، شیء نیست که دیده بشه، فلذا دیدار به این صورته که پیامبر از قبل میدونه که پروردگارش ازش دعوت کرده، در مکانی که در بحث معراج ما توضیح دادیم که تو اون مکان خواسته فقط پیغمبرش حاضر باشه نه شخص دیگر، و رضا پیغمبر رو دعوت کرده تو اون مکان خاص، شخص دیگری هم نبوده، نه اینکه خود خدا تو اون مکان آمده. این کفره، این حرف عین کفر، اینطور نیست، بلکه خداوند در اون مکان با پیغمبرش صحبت کرده و چون با پیغمبر هم خصوصی هم عمومی صحبت کرده، ولذا اینو بهش میگن دیدار. این پیغمبر با همه وجودش خدای تعالی رو حس کرده، چون خدای تعالی داشته باش صحبت میکرد. اینو اصطلاحاً بهش میگن ملاقات خداوند، اگر به اون سبک دوستمون گفته، یا همون مسئله لقاء پروردگار. یک دونه صلوات دیگه هم بفرستید. سوال بعدی، سوال کردن که من رفتم یک کتابی گرفتم، البته ما داریم سوال ایشونو میخونیم، ما نمیدونیم واقعا این کتاب این مطلب رو گفته یا نه. ایشون نوشته که کتابی است به نام تفسیر ولایی قرآن کریم در اثبات ولایت امیرالمومنین از قرآن و سنت، نوشته جناب آقای عبدالصمد ساکی در مورد آیه 261 سوره مورکه بقره، در جلد اول این کتاب صفحه 389 پایین صفحه نوشته مفصل ابن محمد جعفی میگوید مراد از حبه حضرت فاطمه سلام الله علیها است. حبه شما میدونید دیگه، یه آیه هستش که اونجا در قرآن کریم هست که خداوند مثال میزنه، حالا ما نمیخوایم واردش بشیم، که میگه کمثل حبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، حالا آیه رو شما بهش رجوع میکن. اینجا نوشته که اون مفضل ابن محمد جوفی یا مفصل یا مفضل، به نظر مفضل درست بشه، ایشون نقطهشو نذاشته، نوشته مراد از حبه حضرت فاطمه است و سبع سنابل هفت نفر از فرزندانش میباشن که هفتمین آنها حضرت مهدی است. بعد ظاهراً از امام سوال میکنه اونجا این مفضل، یا فردی از او داره سوال میکنه، گفتم امام حسن چه؟ فرمود امام حسن امام واجب الاطاعه است ولی جزء هفت سنبله نیست و اولین آنها امام حسین و آخرین آنها حضرت مهدی. سوال من اینه که اگر امام حسین را اولین امام حساب کرده، پس چرا هفتمین آنها حضرت مهدی میباشد که اولی را امام حسین حساب کنیم، دهمین امام حضرت مهدی می شود. اگه هفتمین رو حضرت مهدی حساب کنیم، اولین سنبله رو باید امام صادق حساب کنیم. اگه زحمتی نیست این سوال رو به بنده توضیح بدید. این سنبله ها ذهن این دوست ما رو ریخته به هم دیگه. کل این روایت اصلا سندیت صحیحی نداره، هم با عقل در تضاد هست هم با نقل در تضاد هست. ما روایات متواتر و صحیحی داریم که تو منتخب الاثر جناب حضرت آیت الله صافی حفظه الله تعالی، ایشون یکی از کتابهای خیلی خیلی خوبی که نوشته و در زمان جوانی هم این کار رو کرده، همین کتاب منتخب الاثر هست. خیلی کتاب عالیست. اونجا ایشون آورده در اون کتاب احادیثی که دلالت بر ائمه میکنه، آیاتی که دلالت بر ائمه دوازدهگانه و حضرت مهدی سلام الله علیه میکنن، اون رو بگیرید بخونید. قبلا هم گفتیم روایتی که با عقل درست در نمیاد، با نقل، با شرع ما، با قرآن ما، با سنت ما، با احادیث و روایات معتبر ما جور در نمیاد، ما کلا روایت میزنیم کنار. این روایت سندیت صحیحی نداره، یک. دوم این که اصلا محتواش جور در نمیاد. نمیشود امام حسن رو که امام هست از یک مجموعه ای جدا کرد و گذاشت کنار. فلذا اهل سنت همین احادیث رو اومدن گرفتن روی اینا کار کردن، بعد اومدن اشکال به شیعه میکنن که آقا شما که میگین دوازده تا امامه، اینجا امام حسن چی شده؟ این همین مطلب رو وهابیت اومده اشکال کرد، گفته امام حسن چی شده و امام حسنتون کجاست؟ همین جوری هم سوال مطرح کرد. بران ما این مطلب رو قبول اصلا نداریم که راجبش بحث بکنیم. بازم از اون صلوات های بلند بفرستید. آیه آیه تطهیر که در مورد پنج معصوم هست فقط منظور این است که از هر خطا و اشتباهی معصوم هستند یا شامل چیزهای دیگر هم می شود، مثلا خون اونها پاک باشه به دلیل برتری که دارند خداوند استثناء قائل شده باشه. آیا رجس به معنی همون مبرا بودن از هر خطا و اشتباه هست؟ ببینید کلمه آیه رو میخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و چی؟ و یطهرکم تطهیرا. این کلمه رجسی که اینجا آمده، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، رجس یک الف و لامی دارد. الف و لام در ادبیات عرب 13 معنا دارد. خود همین ال میدونستین تا حالا؟ ال 13 تا معنی داره. خود این ال در قرآن 13 معنی داره در ادبیات عرب، این کلا که قرآن هم به هر حال از ادبیات عرب، یعنی با ادبیات عرب هست قرآن کریم، زبانش عربی. اینه که شما باید همیشه ببینید که ال به چه معنایی اینجا هست. کلمه رجسی که اینجا آمده، شما میگه آقا آیا شامل خونم میشه؟ شامل مثلا نجاسات دیگر هم میشه که وقت در وجود انسان باشه دفع بشه فلان اینها؟ من به شما عرض میکنم کلمه رجس اینجا تمام اون پلیدی هایی رو شامل میشود که مخالف با عصمت امام و پیغمبر باشه. کلمه رجس اینجا این، یعنی تمام اون پلیدی هایی که با عصمت امام و پیغمبر سازگار چی؟ بله؟ نباشه. این کلمه رجس اون پلیدی ها رو شامل میشه، نه اون که چیزهایی که اصلا به عصمت انبیا و امامان خدشه‌ای وارد نمی کنه. مثلا یک پیغمبر معصومه به اون معنایی که ما قبلا هم گفتیم، این پیغمبر باید مثل همه برای قضای حاجت بره قضای حاجت بکنه. آیا این قضای حاجت کردنش خلاف عصمتش هست؟ شما به من پاسخ بدید. بله؟ یعنی اصلا به عصمت ارتباطی نداره، این جزء مسئله ذاتی انسانه. هر انسانی چه خوب باشه چه بد باشه باید بره قضای حاجت بکنه. فرقی چی؟ نمیگم به عصمت اصلا ارتباطی نداره. تعریف عصمت این نیست اصلا. تعریف عصمت رو قبلا کردیم، بعدها هم حالا بازم انشاءالله براتون تعریف خواهیم کرد. خب اینم مال این سؤال. یک صلوات بلند دیگه بفرستید. آیا امام زمان به شهادت میرسند؟ بله، حضرت هم فرمودن که در یک روایت، البته بعد از 9 سال، بعضی از روایت داره 40 سال، بعضی روایت داره 7 سال حکومت کردن، حضرت مسموم میشن و به شهادت میرسن. یعنی کسی حضرت رو مسموم میکنه، حضرت به شهادت میرسن. شهادت رسیدن حضرت 100%، یعنی درش خدشه‌ای نیست. حالا بعد چند سال اون محل اختلاف. سوال بعد اینه که ایشان به مرگ طبیعی رحلت میکنن؟ نه، ایشان هم به شهادت میرسن. این عنوان روایت ماست، یعنی داخل در، یعنی در روایت ما هست. و به دست امام حسین علیه السلام به خاک سپرده میشن؟ بله، امام حسین علیه السلام 2 بار رجعت داره. حضرت 1 بار در زمان ظهور حضرت ولی عصر رجعت میکنن، 1 بار هم زمانی که میخوان حکومت خودشون رو انجام بدهند رجعت میکنن. 2 تا رجعت دارن. بعضی از امامان 2 رجعتی هستن، مثل امیرالمومنین، مثل امام حسین علیه السلام، اینها 2 رجعتی هستن. امام حسین هم همینطوره. در روایتی داره که بعد حضرت به دست امام حسین علیه السلام به خاک سپرده میشن، بعد امام اول رجعت میکنه که امیرالمومنین باشه، امام دوم، دوباره امام سوم، دیگه اینها به عمر طبیعی از دنیا میرن، که در روایات هم داره که هر کدوم از اینها در حدود 30,000 سال عمر میکنن در زمان رجعت، چون عمر طبیعی میکنن، حدوداً 30,000 سال زمینی عمر میکنن و بعد از دنیا میرن. اینم مطلبی است که در پاسخ این عزیز ما اینها رو عرض کرد. یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. چرا میگویند امام زمان را در زمان غیبت به نامش صدا نکنید؟ و آیا وقتی ما به نام حضرت صدا میکنیم، مثلا میگوییم یا مهدی، گناه مرتکب میشویم؟ اصلا اسم امام مهدی نیست، اسم امام دوازدهم. لقب امام دوازدهم چندین و چند تا هست، یکیش ابا صالح که کنیه البته هست برای حضرت، ابوالقاسم هست کنیه است، القاب مهدی هست، صابر هست، منتظر هست، منتظر هست، تقی هست، نقی هست، زکی هست، صالح هست، اینها القاب حضرت. یکی از القاب معروف مثلا صاحب الامر هست، صاحب الزمان هست. عرض به خدمتتون که اینها القاب حضرت. گیرم این که لقبی که خیلی ما به کار میبریم دیگه تقریبا بینمون مثل اسم معروف شده، همون لقب چی هست؟ مهدی هست. مهدی یعنی هدایت شده، کسی که خداوند از قبل هدایتش کرده که چی کار باید بکنه. اسم بچه هامون هم خوشبختانه میزنیم مهدی، که اسم بسیار زیبا و خوبی هم هست. بعدم میتی صدا میکنیم دیگه، چی بگم من دیگه، مهدی میذاریم. اول تو نوزاد که هست میگیم مهدی جان، الهی قربون اون لپات برم، وقتی که کودک هست. یه خود بزرگ شد میگیم میتی، الهی ور بپری. اینجوری عرض به خدمتون که مهدی لقبه، اسم نیست. اسم اون بزرگوار اسم خود پیغمبر خاتم هست، که بعضی ها در روایت فرمودن که تا زمانی که حضرت ظهور می کند نام اون بزرگوار رو نیاورید، به صورت میم ها میم دال بیاورید. بعضی دیگه از بزرگان فرمودن منظور از این روایت این استش که در جلسه ای که دشمنان نشسته اند، عقیده چندانی ندارن، نام اون حضرت رو ذکر نکنید. بعضی دیگه فرمودن در جلسه که دوستان هستن همه شیعان، بردن نام اون حضرت که نام پیغمبر خاتم هست. نام پیغمبر خاتم چی بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. فرمودن که این عیبی نداره در نام به قول معروف پیغمبر خاتم در بین دوستان چه اشکال داره، خدشه وارد نمی کنه. ولی دو دسته روایت مقابل همن. حالا کسی اگه بخواد احتیاط بکنه، اون نام مخصوص که میم ها میم دال هست رو نیار. اما گفتن مهدی نه، اصلا لقب نام اشکال که نداره، خیلی هم خوبه. صاحب الزمان، صاحب الامر، ابا صالح، ابوالقاسم که کنیه حضرت هست، اینها که مشکلی نداره، مسئله نداره. و هرچی بیشتر به کار برده بشه، بچه ها با این اسامی آشنا بشن، خیلی هم خوب و مطلوب هست. پس مهدی اصلا نام حضرت نیست، لقبش هست و بردن نامش هم هر روز و هر ساعت و هر دقیقه چیز بسیار ممدوح و پسندیده و دارای فضیلت هم هست. یه صلوات دیگه بفرستید. آیا این جمله که برو معشد حاجت تو از امام رضا بگیر، امام رضا شفاش داد، برو کربلا هر چی میخوای از امام حسین بگیر، آیا این درست است؟ آیا واقعا میشه از امامان حاجت خواست و شریک قائل شد؟ واس خدا، نمیشه واس خدا، لاقلم ننمیشه که واسه خدا، نمیشه واس خدا. اگه جواب بخوایم بدیم میگیم بله، برای اینکه امامان واسماس هستن. عرض به خدمتتون این که در صورتی که ما از پیامبرمون زیاد پیش نیامده طلب حاجت کنیم، امامت چه جایگاهی در اصول دین داره؟ اصلا میشه رهبرمون رو امام خطاب کنیم؟ شد سه تا سوال. ببینید، شما امام رضا تشریف میبرید، نجف تشریف میبرید انشاءالله، سامرا تشریف ببرید انشاءالله، کاظمین، کربلا، هرچی هر جا که برید، از اون امام بزرگوار یا حرم نبوی انشالله این آل سعود زودتر ساقط بشه انشالله، به دعای ما هم اگه مستجاب نمیشه بالاخره خدا به دعای این بچه های یمنی بیچاره که شب و روز زیر این بمباران وحشیانه آل سعود هستن به اونها رحم کنه و دعای اونها رو به اجابت برسونه و ریشه این آل سعود رو بکنه. خدا میدونید منطقه اصلا راحت میشه. البته ما باید بریم سراغ هیئت اندیشه ورزه ببینیم با اونها بعدن چیکار بکنیم. عرض به خدمتتون که منطقه یه نفسی میکشه واقعا. ما اینا نمیدونید آل سعود و وهابیت اصلا خیلی اسرائیل رو اینا دارن ساپورت میکنن، یعنی بخواید از خدا که ریشه اینها رو بکنه واقعا. اگر انشالله اینا ریشه کم بشن این حرم نبوی انشالله حج و عمرش هم باز بشه، شیعه اونجوری که باید زیارت بکنه. البته اونور قضیه هم باز هست، یه وقتی ما مکه بودیم یه وقت دیدیم که سر و صدا شد توی قبرستان بقی که بعدش هم دیگه میبستن قبرستان و بعد باک کردن، بعد دوره از اینجا من وزیرا رفتم اونجا چی کردن. حالا ما نمیدونم بعضی اصلا مریضن بیمار، این کارا یعنی چی؟ آقا یک کیسه یواش اینجا زیر این یارو پیرنش قایم کرده بود. ما اینا تا اینا شروع کردن با اینا داشتن بحث میکردن با این چیزا، از این ور قبرستون دوید رفت پرید رو دیوار، از اون خاکا ریخت تو این کیسه ده فرار از اون ور رفت بیرون. اینا هم میگفتن افغانی ها میکنن بگیریدش. حالا این خاکا به چه دردی میخوره؟ اصلا به هیچ دردی نمیخوره، به هیچ درد. شما میگید چرا به هیچ دردی نمیخوره؟ اصلا امام هفتم من و شما امام موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که در خاک ما هیچ شفایی نیست، در تربت ما هیچ خاصیتی هم نیست، فقط یک امام هست که در خاکش و تربتش خاصیت هست، فرمود جد ما حضرت ابی عبدالله علیه السلام است. فرمود استثناء خدا برای این امام قائل شد، حتی در تربت امیرالمومنین خاصیت خود امام موسی بن جعفر داره میفهمه. آخه ما برای چی خاکا رو ممدیم در میریم؟ آخه بعد باهاش میخوایم اشکنه درست کنیم بخوریم؟ آخه به چه درد ما میخوره؟ آخه بعد حساس میکنیم اونا رو، بعد اونا هم قبرستون رو بستن، بعد دوباره یک بساطی داریم. میگم از این برم ما گرفتاری همچین افکار عقب مونده ای هستیم بدبختانه. علی حالن میخوایم اینو بگیم، انشالله بری شما حرم نبوی، شما اونجا دو تا راه داری. یه وقت میری اونجا جلوی حرم میستی میگه خدایا تو را به حق این پیامبرت، به حق این امامت قسم میدم حاجت منو برآورده کن. اینو اهل سنت هم اشکال نمیدونه مگر وهابیت. وهابیت اینو شرک میدونه که اصلا اون علکی هم شرک میدونه، نمیفهمن، یعنی ارون نفهمیش داری حرفو میزنی. ما اینا رو قبلا بحث کردیم در مبحث دعا. ما 8 تا برای شما مطلب آوردیم، 8 گروه کردیم و گفتیم از این 8 گروه کدوم توسلش درسته کدوم باطل. اونجا رجوع کنید مفصل صحبت کرد، اما خلاصه داریم این یه راهش. یا راه دومش اینه که شما میری در خونه خود خدای تعالی. حالا اینو اول نگفتیم، اصلا برو از خود خدا و خدای مشکل منو حل کن. اینا هم که خب همه قبول دارن، همه مسلمان، همه فرقه ها. راه دومم هم همین بود که گفتیم برو بگو به حق این پیغمبر و امام. راه سوم شما میری با این ذهنیت پیش پیغمبر و امام شیخ، ای پیغمبر و ای امامی که خدا به تو یه قدرتی محدود داده، نامحدود نه چون محدود خودش دیگه، به تو یه قدرت محدودی داده که بتوانی بیمار رو شفا بدی، بتوانی حاجت حاجتمند رو روا کنی. این اذن و این قدرت خدا به تو داده. ما به خاطر اینکه این اذن و قدرت خدا به تو داده حالا مستقیم از تو میخوایم که تو ما رو شفا بده. با چی؟ با اون اذنی که از کی داری؟ از خدای تعالی داری، با اون قدرتی که خدای تعالی بهت بخشیده. اما اگه تو ذهن من اومد که مثل مند خدایی که یکی ما باهاش صحبت میکردیم بهش گفتم که شما بیا پای درس قرآن چند خط آیه قرآن هم آخه بخونین، گو قرآن مال شما، امام حسین مال ما، ما با همدیگه سازگار نیستیم و ما کارمون با امام حسینه. گفتم خب خدا میگه، ما با خدا هم کاری نداریم، کار ما دارم بهت میگم با امام حسینه فقط. حالا اون روی جهالتش میگه بنده خدا، ولی کن ما که یه خورده درس خوندیم، اگر رفتیم جلو قبر پیغمبر امام ایستادیم معتقد شدیم که شما سوای خدا، یعنی اگه خدا نخواد تو میتونی منو شفا بدی، خدا نخواد تو میتونی حاجت منو برآورده کنی، وقس الهازا، این میشه شرک، این میشه یه قدرتی در عرض قدرت خدا قائل شدی. ولی کسی از بین شیعه چنین عقیده ای نداره. هر کی میره پیش امام رضا میگه امام رضا شفا بده، میدونه خدا بهش قدرت شفا دهندگی رو چی داده. حالا شما هم چی میکنی؟ آقا میشه این کار کرد؟ ما تو اون بحثه به شما عرض کردیم بله میشه این کار کرد. مردم در زمان حضرت عیسی میمدن میگفتن عیسی بیماران ما رو شفا بده، عیسی هم شفا میداد چون خدا به این کار راضی بله بود، اگه نبودی خب نمیتونه شفا بده. میگفت عیسی شفا، آیش هم خوندیم، همون آیهی که شما انی قد جئتکم به آیت من آیات ربی، حالا آیهش الان تو ذهن من نیست، و اون آیه که انی من رسولی هستم از جانب خدای تعالی به سوی شما فرستاده شدم، بیماران رو شفا میدم، مرده رو زنده میکنم، میگم توی انبارهای شما تو خونتون شما چیا ذخیره کردین، خانوماتون چقدر نخلوبیا اونجا گذاشتن، چقدر برنج گذاشتن، چقدر نمیدونم مثلا مواد شوینده قاطی قایم کردن فلان اینا، من همه اینا رو به شما خبر خواهم داد. انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، به شما خبر خواهم داد. به اذن کی؟ همه را حضرت همون تو آیه به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله. پس اگه کسی همه را شما پرسید حضرت رضا میتونه شفا بده، میگیم بله میتونه. با این طرز فکر ما نگیم یه وقت حضرت رضا جدای از خدا میتونه شفا بده. حضرت امام رضا علیه السلام با عنایات و اذن پروردگار میتونه شفا بده. آقا نمونه داره، نمونه قرآنیش حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی این کارو کرده. نمونه های دیگه هم داره که اون بحث دعا عرض کردیم خدمت شما. خب سوالات دیگر رو میذاریم برای این دوتا رو من جواب بدم. امامت چه جایگاهی در اصول دین داره؟ عرض به خدمتون که امامت عرض کردم بعد از اعتقاد به خدای تعالی و اعتقاد به نبوت نبوی اصلا فکر هیچ چیز دیگر رو نکنی. بعد از اعتقاد به نبوت انبیا و نبوت پیغمبر خاتم اولین چیزی که باید بهش معتقد بود امامت هست. اگر معتقد نباشی تمام احکامت هر چی که هست به فناست، یعنی یک میلیمترش هم قبول نمی کنن. و این که اصلا میشه رهبرمون رو امام خطاب کنیم، امام به معنای پیشواست. شما میتونی به امام خمینی بگی امام، به مقام معظم رهبری بگی امام، به عنوان پیشوا رهبر، به این معنا اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست. اما یه وقت شما امام معصوم در نظرته، اونجا بعدش قرینه میاری میگه امام باقر علیه السلام، اونجا مردم میفهمن امام معصوم. ولی اگر امام خمینی مقام معظم رهبری و امام خطاب کردی، یا امام جماعت دیگه گفتی آقا امام جماعت آمد، امام جماعت رفت، اینا رو گفتیم، با اون قرینه که وردیم منظورت مشخصه که چه کسانی رو داری خطاب میکنی. این چند تا سوال باشه. سه تا سوال خیلی خیلی مهمی هم هست که ما از سوالات دیگه هم هست که ما انشالله جلسه آینده پاسخگو باشیم. پیشا پیش من تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت مهدی سلام الله علیه رو به محضر مقدس اون بزرگوار، مادر بزرگوارشون، همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر، انشالله بر همه شما و بر همه ما این ایام مبارک باشه. امروز هم که مقارن شده با روز میلاد جوان با وفا و مهربان و صمیمی و خوش اخلاق و خوش منظر و خوش تیپ امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر سلام الله علیه. نمیخواین برای صلواتش که روز جوان هم هست یه صلوات بلند برای شاگردش بخونید؟ ان شاء الله خدا رو قسم میدیم به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه، ان شاء الله همه این مشکلات جوانهای ما خودش برطرف بفرماید. ان شاء الله حاجت جوانان نوجوانای ما، دختر و پسر ما، به یمن برکت وجود اون حضرت اون حاجت ها رو همه رو برآورده به خیر بفرماید انشاءالله. خدا رو به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه قسم میدیم که وسایل ازدواج جوان های ما، دختر و پسر ما، چه جوانایی که پا رو سن گذاشتن، چه جوانایی که پا رو سن نذاشتن، اول جوانیشون، خودش وسایل ازدواج همشون رو مهیا بفرماید انشاءالله. به حق حضرت علی اکبر امام حسین عاقبت جوانا و نوجوانای ما رو ختم به خیر بگرداند. برای روز چهارشنبه یه ریسه ای چیزی هم شده در خونتون، محل کارتون، هر جا شده که این ریسه رو بکشید، عرض به خدمتتون که نشون بدید که شیعه و محب امام زمان هستید و مقابله کنید با همه اونایی که دشمن اون حضرت هستن. هزاران هزار سایت هست که داره القا میکنه که یا امام زمان اومده رفته، یا کاری از دستش بر نمیاد، یا به فکر شیعانش نیست، یا اصلا امام حسن فرزندی به نام حضرت مهدی نداشته. اینو باید باهاش با همین مسائل مقابله کرد. خوشبختانه رسم خوبی تو مملکت هست، طاق نصرت میزنن، چراغونی میکنن، بچهای خودمون هم تو مؤسسه زحمت کشتن. همه رو انشالله قدر بدونید. روز چهارشنبه هم اینجا یه جشن خیلی خیلی با شکوه هست، هم برای خانوم ها هم برای آقایون، از 9 صبح تا 12 صبح انشالله روز چهارشنبه صبح. همه خانواداتون رو بعدونی بیارین شرکت کنین. از مزایای این جشن هم که بزرگترینش رضایت امام زمان علیه السلام هست بهره مند بشین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.